بله، مناجات جناب دماوندی رو از صفحه اذان و مناجات شنیدیم، البته با این توضیح که چون از روی صفحه ضبط شده بود ممکنه مقدار خط و خش داشته باشه، حتما به بزرگی خودتون ما رو عفو خواهید فرمود.
البته استاد ما موزیسین ها این خط و خش رو دوست داریم،
ما دوست
خش و فیشا برای ما یه حس خیلی خوبی داره.
دقیقاً
نشان دهنده اصله.
بله، من توضیح رو دادم برای شنوندگان.
لطف می‌فرمایید شما. ببینید یه نکته رو من عرض بکنم، داریم راجع به لحن و بیان در آواز ایرانی صحبت میکنیم، در شیوه بیانش و شیوه بیان دعا و مناجات و سحری خوانی.
بله،
حالا میبینیم که 110 سال پیش در یک کمپانی یک صفحه اذان و مناجات ضبط میشه از استادی به اسم جناب دماوندی، که همه میدونن موزیسین ها و آوازخوان ها جناب دماوندی رو میشناسن، کسی که ردیف آوازی داره، کسی که آثارش به عنوان یک متر و معیار برای آوازخوان ها مطرح میشه. در اون مقطع این شیوه بیان و مناجات خوانی با موسیقی ایرانی انقدر مهم بوده که میبینیم یک مناجات عربی رو کاملا در حوالی گوشه کردبیات از جناب دماوندی میشنویم و واقعا هم اگر کیفیت صفحه اصلاح بشه، الان ممکنه با این نرم افزارهای جدید هوش مصنوعی بشه این کارو کرد. ولی این یه مناجات عالیه و جالبه که میبینیم که در ادامه آوازهای نسل بعد از این تحت شعاع این شیوه بیان قرار گرفته.
دقیقاً.
خب پس ما با یه چیزی مواجهیم، به مصداق اون مثلی که میگه اول آن کس که خریدار شدش من بودم، عامل رونق بازار شدش من بودم. پس ما اول با موسیقی ایرانی دعا کردیم، ما اول با موسیقی ایرانی مناجات گفتیم و اذان گفتیم. ببینید این نکته خیلی مهمه، 110 سال پیش هنوز موسیقی عرب اونقدر وارد نشده بود که ما بگیم در رسانمون یا در تمام گلدسته ها کسی اذان عربی میگه
که بخواد کپی بشه.
کسی اصلا اون موقع نمیتونست اذان منشاوی بشنوه یا عبدالواسط بشنوه که بره عینش رو بگه.
آره.
پس در اون مقطع ما اذان ایرانی داشتیم، مناجات و دعای ایرانی داشتیم و همین اساتید موسیقی آوازی ما میخوندن.
بله،
و سندش هم از صفحه موجوده. و این نکته خیلی مهمه که نوع کاربرد و اعتبار موسیقی آوازی ایران و اون الهانی که در موسیقی ایرانی وجود داره که ما در برنامه یادتون باشه مقایسه کردیم که اونجا داریم میگیم رست، اینور ما بهش میگیم ماهور. اگر اونجا میگیم نهاوند در قرائت قرآن، ما اینجا بهش میگیم بیات اصفهان.
بله.
در اصل یکیه نغمه ها. بگیم ما چه کار برد و چه کار کردی موسیقی آوازی ایرانی داره، اونو بشناسیم و برگردیم ببینیم اساتید ما چه میکردن که مردم بهتر آوازو دوست داشتن، مردم بهتر دعا و سحر و مناجات رو دوست داشتن. ببین استاد، در قدیم، حالا باز خاطراتمون رو زنده بکنیم، اگه مثلا چند تا خانواده با هم یه پیکنیک میرفتن، قرار میشد سر ظهر، خب یادتونه که قدیم، من یادمه دقیقاً، خانواده هایی میخواستن نماز بخونن، به یه نفر اقتدا میکنن نماز جماعت برگزار میشد همون تو خونه توی سالن پذیرایی. بعد از اون جمع 10 نفره 5 نفر آماده اذان گفتن بودن، ولی الان فکر نمیکنم این اتفاق بیفته. و این نشان دهنده اینه که سیستم شنوایی فرد مشکل داره، یعنی طرف نشنیده که بخواد بگه.
بله.
بنابراین دعای خوب دعایی نیست که فقط با قواعد عربی اجرا بشه. ما در موسیقی ایرانی سندی داریم، یعنی لحن و بیان آواز در موسیقی آوازی ایران و موسیقی دستگاهی ما جوریه که میتونه به راحتی مناجات بگه، دعا بخونه. بله. و اینها مسبوق به سابقه و مستندم.
حالا اشاره به اذان کردیم، چقدر خوبه که بالا ما از این صفحه استفاده کردیم، اذان آقای دماوندی رو هم بشنویم.
بسیار پیشنهاد بسیار خوبیه. من چون کیفیتش بد بود دیگه روم نشد بگم که، وگرنه من خودم بارها و بارها این کارو گوش میدم، ولی بسیار زیباست.
من معتقدم شنونده هامون هم حالشون خوب میشه با این صداها.
بسیار.
با هم بشنویم.
خداوند تبارک و تعالی
بله بسی حذف کردیم بخشی از صفحه اذان جناب دماوندی رو با هم شنیدیم. توضیح دارید
بایم؟ ببینید آواز ایرانی یک مجموعه وسیع از شیوه های بیانه که برای هر کاربردی درش یک دریا مطلب وجود داره.
بله.
یعنی شما اگر بخوای یک آواز محفلی و مجلسی اجرا بکنی خودش لحن و بیان داره، اگه بخوای یک آواز پند و حکمت اجرا بکنی، آواز اجتماعی، آواز مخاطب گروه جوان، همه اینها هر کدوم یه لحن و بیان داره. ولی بخش عمده ای از این آواز به خاطر تاریخچه قومی ما و باورهای قومی ما لحن و بیان آواز و مناجات و حکمت و دعاه. یعنی این آواز در بیان اصلی خودش همون چیزی که وقتی برگردیم در آوازهای استاد بنان و استاد قوامی هم میشنویم، میبینیم یه آوازیه که به زیبایی قابل استفاده در تمام محافل معنوی و مذهبیه. یعنی شما اگر الان اثر آوازی استاد بنان رو بدون ساز همراهی کننده داشته باشی به راحتی تو همه هیئت قابل استفاده است.
درسته.
خب
بله.
من عکس این کار رو انجام دادم و الان عرض میکنم اگر موافق باشین یه قطعه‌شو بشنویم. من یک اثری رو از آوازهای استاد مراتب بود، خیلی زیبا بود.
خب.
من برای اینکه اینو بخوام متوجه بشم چجوری میتونیم این رو این کاربردهای دیگه‌ش رو بررسی بکنیم، این اثر بردم داخل استودیو.
بله.
بیت به بیت و مصرع به مصرع جدا کردم، از یک نوازنده بسیار توانمند که حالا اسمش رو خواهم گفت کمک گرفتم و روی اون آواز جواب آواز ضبط کردم.
بسیار عالی.
یعنی بله. فرض کنید آوازی مال 40 سال پیش بوده، در مثلا 2 3 سال پیش من این کارو کردم و تبدیلش کردم به یه ساز و آواز. بسیار شنیدنیه. حالا نمیدونم چقدر وقت داریم استاد، من اینو توضیح بدم به عنوان حسن ختام یا میتونیم
من تصورم اینه که حسن ختام به اگر باشه
خواهش میکنم. پس من توضیح عرض میکنم. هم نواز تار این اثر شهرام شاه ولایتی که خودش از آوازخوانهای بسیار خوبه.
بله،
چون پدرش
بله.
شاگرد استاد تاج بوده، من برای این آواز ازش کمک گرفتم و جمله به جمله این آواز رو بازسازی کردیم. بخش هایش هر چقدر زمان برنامه اجازه بده، چون فکر کنم بالای 10 دقیقه است این اثر، جناب مبشری به انتخاب خودش من در اختیارشون میذارم. ببینیم این آوازی که یک آوازی بدون ساز بوده، مثلا همون چیزی که عرض کردم اگر اون آواز استاد بنان بدون ساز داشتیم میتونه استفاده
آره.
بکنیم، برعکسش هم قابل استفاده است. این آواز زمانی که ساز همراهی کننده بهش اضافه شده انگار روی صحنه با هم کنسرت دادن.
بله.
انگار یک اجرای همراه بوده. پس اینو یادمون نره که زمانی که در اون تصنیف قدیمی میگه بانگ مؤذن مرا برد به مسجد یا کشد به مسجد، نغمه جانسوز تار اگر گذارد. این جانسوزی نغمه تار که میتونه ذهن شما رو مشغول بکنه و شما رو بنشونه و بشنوید، اگر حالا این دو تا با هم همراه بشه، یعنی نغمات موسیقی دستگاهی ایران با بیان دعا و مناجات همراه بشه، اثری دوچندان در ذهن شنونده داره و این همون اثر تربیتی و عرفانی و معنوی و اعتقادی که ما دوست داریم جامعه ما اینجوری
بله،
بشه.
بله.
یعنی اگر مدیران ما دوست دارن جامعه ما رو به این مسیر حرکت کنن، باید این هنر رو تقویت بکنن.
بله.
آثار باید مبتنی بر آواز اصیل ایرانی بیاد بیرون تا بتونه تاثیر بذاره.
خب غالبا مدیران ما آشنا نیستن با این
خودشون هم نمیدونن.
مسئله نمیدونن و متاسفانه مشاورینی که اشراف داشته باشن به این قوله هم ندارن.
بح.
من تصورم اینه، ولی این همه کارهای خوب چرا باید تو آرشیف ها بمونه و استفاده نشه؟
بح.
اگر مایی که هدفمون روحانی تر کردن و
ارتقای نسل جوان،
معنوی تر کردن نسل جوان هست، اینا کار بسیار خوبیه. برای سپاسگزارم از شما، ممنونم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. اما حسن ختام موسیقایی امشب اثری رو از استاد احمد مراتب میشنویم که البته هم نوازی تار بعدن روی آواز نواخته شده. تقدیم به شما. از شما سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. کلام آخر، ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست، من میگذرم خاموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست. خداحافظ.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه، آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرارم، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو ایران و برنامه بهار در بهار برگزار می‌کند. پویش بهار مهربانی.
علاقمندان به ویژه ایران یاران رادیو ایران می توانند با معرفی یکی از خیرین شهر یا روستای خود در قالب بسته صوتی در این پویش شرکت کنند.
فایل های صوتی خودتون رو می تونید از طریق شماره 0990 40 555 90 در پیام رسان بله ارسال کنید.
پویش بهار مهربانی.
مهربونی ایش نازنینی ایش، آخرین تیکه این جورچینی ایش.
به 3 نفر برتر در روز عید سعید فطر به ترتیب 4، 3 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
نفر اول 4 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان، نفر سوم 2 میلیون تومان.
بهار در بهار، ویژه برنامه افطار رادیو ایران از اول ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:10 تا 19.
شبتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهی گرمتون با پخش رادیو ایران. همراه شما هستیم دوستان عزیز. امید که روزداری هاتون مورد قبول خدا قرار بگیره. دوستان، مولا علی علیه السلام در مورد روزه و کیفیت روزه فرمودند روزه نفس از لذت‌های دنیوی سودمندترین روزه هاست، و در جای دیگر فرمودند روزه پرهیز از حرام هاست، همچنان که شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند. دوستی می گفت حالا جدای از تحمل تشنگی و گرسنگی و بعضی اعمال واجب برای ماه مبارک رمضان و فریضه روزه، من ابتدای ماه مبارک 30 صفحه یک دفتر رو اختصاص دادم به اینکه هر روز حال و احساس خودم رو بنویسم. پایان روز میگم یکی دو تا ویژگی اخلاقی مثبت رو در وجود خودم بیدار کردم و قوی کردم، یا برعکس روی صفحه مقابل یکی دو تا از نقایص اخلاقی خودم رو برطرف کردم، مثل خشم، مثل دروغگویی، مثل عصبانیت بیجا، مثل بددهنی. چقدر خوبه که ما هم پایان ماه مبارک رمضان بگیم حداقل 30 ویژگی بارز رو به شخصیت خودمون اضافه کردیم و 30 نقیصه اخلاقی رو از شخصیت خودمون حذف کردیم. اگر دلتون شکست در این سحرهای ماه مبارک رمضان، حتما برای بچه های رادیو ایران رو هم دعا بفرمایید. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم. Thank you.
بیرون از این زخم پنهان میمیرم. نامم هست در من باران، یادم در دل توفان با تو امشب پایان نبی تو سکوت، نبی تو سخن، به یاد تو بودم، به یاد تو من. ببین غم تو رسیده به جان و دویده به تن، ببین غم تو رسیده به جانم، بگو چه کنم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
از فرشه که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خودگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومن جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومن جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومن بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر، همچنان با عشق و احترام از پخش رادیو ایران همراه شما هستیم. امروز جمعه 17 اسفند ماه و کمتر از دو هفته دیگه به عید نوروز و لحظه تحویل سال میگذره.